بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 13 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و بر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
بلغنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که در جایی که دوران امر باشه که از عموم افرادی رفعیت کنیم یا عموم احوالی، آیا یکیشون مقدم هست یا مقدم نیست؟ آجو با می فهمدن که عموم افرادی اصالت العموم درش جاری هست، عموم احوالی درش جاری نیست. بنابراین این دوتا با هم دیگه در عرض هم نیستند و باید در عموم افرادی اصل رو جاری کرد. خب در مورد این داشتیم صحبت میکرد. در واقع این بحث از مصادیق یه بحث عام‌تری هست که شهید صدر عنوان مستقلی به این بحث داده که اگر یک اماره‌ای با یک اماره دیگری که از جهت اماریت در همین پایه باشه یا یه مقدار کمی کمتر باشه که حد فاصلشون زیاد نباشه با هم دیگه معارضه کنن، اماره دومی که معتبر نباشه ولی به دلیل اماریتی که داره منشأ بشه که کاشفیت نوعی این اماره رو از بین ببره، آیا این اماره حجت هست یا حجت نیست؟ اصلا یه عنوان مستقل داره. من فرصت نکردم خود این بحث رو در کلام شهید صدر ببینم. ارجاعاتی که مرحوم آقای حائری به کلام شهید صدر دادن اون رو مطالعه کردم. آقای حائری هم اینجا هم تو اون بحث حواشی مفصلی دارن، نیاز داشت به یه مطالعه جدی‌تر که حالا من نگاه میکنم اگر مطلب تازه‌ای توش بود بعداً عرض میکنم. ولی چکیده این بحث رو در همون آدرسی که قبلا دادم که جلد چهارم از رسم ثانی از مباحث الاصول صفحه 86 تو حاشیه آوردن، ولی خود اصل بحثش در جلد 2 از رسم ثانی صفحه 580 یه 7-8 صفحه بحث داره و ایشون بحث کردن. حالا علی تقدیر آقای حائری مطلبی رو متعرض شدن که همین مطلب رو هم حاجام فرمودن. حاجا این مطلب که یک امارهی که با یک اماره غیر معتبر معارض باشه به عنوان یک امر مسلم که این اماره حتما حجت هست و مجرد تعارض با اماره غیر معتبر اون رو از اعتبار نمیندازه، اون رو به عنوان نقض ذکر میکردن و الا این مطلب براشون مسلم بود و گفتن اگر قرار باشه ملاک کاشفیت اینجا بگیم از کاشفیت میفته، باید در مواردی که معارض با اماره غیر معتبر باشم قائل به عدم اعتبار باشیم که در کهنه مسلم هست که اونجا قائل به عدم اعتبار نیستن. مثلا یک خبر امامی اگر با یک خبر غیر امامی معارضه کنه هیچ وقت نمیگن خبر غیر امامی ولو حجت نیست چون جهت کاشفیتش با خبر امامی یکسان هست، این دیگه از اعتبار میفته و همسال اینا، هیچ کس قائل به این نیست. فکر میکنم مطلب هم همین جور باشه، یعنی از جهت اثباتی مطلب واضح باشه، فقط بحث باید کرد که آیا این منشأ میشه که ما اون مطلب رو در اینجا بگیم یا فرق داره یا فرق نداره. حالا بحثش رو عرض میکنم. اما حلن هم مطلب آجا می فرمودن، دیدم تو کلام آقای حائری هم این همین مطلب هست. اونو که آجا می فرمودن که اگر ملاک ظن شخصی باشه، بله اینجا ظن شخصی حاصل نمیشه. ظن شخصی به این معنا ظن در شخص مورد برای نوع ناس. اگر ملاک این هم باشه، اینجا برای نوع مردم زن حاصل نمیشه. ولی آقایون در اماره میگن ملاک زن در نوع موارد است و اون حاصل میشه. حالا یا به تعبیر دیگه، تعبیری که تو کلام حاجه ها وارد شده بود و کلام های حائری هم هست، ایشون میفرمودن که در باب خبر اون چیزی که ملاک هست اون این هست که لولا المعارض این زن نوبر باشه، نه اینکه با فرض معارض هم لازم زن نوبر باشه. این لولا المعارض باید زن نوبر باشه و اینجا هم لولا المعارض زن نوبر هست، ولو به ملاحظه این معارض دیگه زن حاصل نشه. تعبیر آقای حائری این شکلی هست، میگه فی حد ذاته باید زن نوبر باشه. این فی حد ذاته اشاره به همین لولا المعارضه، یعنی اگر خودشو به تنهایی لو خلیه و نفسه ولم یلاحظ المعارض معه، این باید زن نوبر باشه و این هم زن نوبر هست. بنابراین ملاک حجیت در هر دو خبر هست، اگر بخوان اینها از اعتبار بیفتن باید هر دوشون معتبر باشن و اینجا هر دوشون معتبر که نیستن، یکشون معتبر هست، بنابراین مشکلی از اخص به یکی نیست. خب اینجا قبل از اینکه به بررسی این بحث بپردازیم، یه نکته رو عرض بکنم. ما تو جلسه قبل از مرحوم آقای عراکی نقل کردیم که شبیه این بحث رو در بحث جایی که دوتا اصل میخواد جاری بشه که یک اصلش از محل ابتلا خارجه، یک اصلش از محل ابتلا خارج نیست، اون رو فرموده بودن که عرض کنم خدمت شما. فرموده بودن در جایی که دوتا اماره میخواد جاری بشه که بعضی از اماره ها از محل ابتلا خارجه هم، خب فرق است جایی که دوتا اماره میخواد جاری بشه یا دوتا اصل میخواد جاری بشه. اجرای اصل در اصلی که بعضی از افرادش از محل ابتلا خارجن معنی نداره، ولی اجرای اماره معنی داره. و خب به تناسب اونجا این بحث رو مطرح کردن، پس بنابراین تو بحث عمل به ظواهر کتاب که اخباریا براشون استدلال شده بود که چون ظواهر کتاب علم اجمالی داریم که مقید و مخصص و قرائن خلاف ظاهر، قرائنی که کاشف از اراده خلاف ظاهر هست در این زیاده، این ظواهر از حجیت میافتن. خب یکی از جوابهاشون این بود که این علم اجمالی بعضی از اطرافش از محل ابتلا خارج است، چون علم اجمالی به طرف مخالفت ظاهر در ظواهری هست که بعضی از این ظواهر مربوط به آیات الاحکام هستند که در محل ابتلا هستند، بعضی از ظواهر مربوط به آیات الاحکام نیستند که در محل ابتلا نیستند و اون ظواهر نسبت به اون اصلا حجیت نداره. پس بنابراین اینجا وجود این علم اجمالی مؤثر نیست، اصلا بستر اونجا هست. خب ایشون در واقع میخواستن بفهمن که عقلا بین مواردی که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجن با مواردی که دوتا اماره داریم، یک امارهی که معتبر هست یک امارهی غیر معتبر هست، بین اینا فرق میگذارن. و جایی که
یادم رفته بین چی و چی مقایسه کرده بودن ایشون، الان یقدر از ذهنم پرید اون بحث ایشون. حالا این بحث ایشون باشه، فقط من یه نکته رو در مورد بحث ایشون الان از ذهنم پرید، یه نکته رو میخوام اینجا بگم، حالا اینو بعد ملاحظه بفرمایید. من کتابش اینجا در اختیارم نبود، میخواستم یه بار دیگه ببینم، نبود اینجا. نکتهش این هست که دو تا بحث با هم دیگه نباید قاطی بشه. یه بحث اجرای اصل یا اماره در هر دو طرفه، یک بحث اجرای اصل یا اماره در یک طرفه. ما در مواردی که مثلا معارضه ایجاد میشه، آها یادم افتاد بحثشون، آها ایشون نقض اینجور کرده بودن که در مواردی که دو تا اماره معارض باشند، دو تا اماره معارض، سلام علیکم، دو تا اماره معارض باشن، اماره ای که مفادشون حکم الزامیه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه، آیون اینجا میگن اصل در هر دو جاری نمیشود، با وجودی که اجرای اصل در هر دو منظور ترخیص در مخالفت قطعیه که ایجاد نمیکنن، چون فوقش اینکه طرف هر دو نماز رو میخونه دیگه، نتیجه اجرای اصل ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، به خلاف مواردی که مثلا من میدانم یا این ظرف نجسه یا ظرفی که نزد اون پادشاه چین هست اون نجس است، اون چون مشکلش ترخیص در مخالفت قطعیه است و با عدم اجرای اصل در اون طرف، در یکیش ترخیص در مخالفت قطعیه نیست و محظور نیست. با این حال آیون میگن در جایی که امارتین مفادشون حکم الزامیه، اماره بر حکم الزامیه، در هر دو طرف اصل جاری نمیشه. این کاش علتش اینه که نه، این فرق است بین اماره و اصل عملی در این جهت، ولو چی؟ در هر دو جاری نمیشه و در اماره در هر دو جاری نمیشه، علت عدم جریانش محظور عقلی نیست، ذاتن اینها محظور دارن. اینجوری آیه عراقی تو تقریراتشون تو کلامشون هست که عقلا بین اینها فرق میذارن، وجهش ما نمیدونیم، وجهش ما نمیدونیم، ولی به بنام اغلاست و ما بچهشون نمیدونیم که چرا اینا بین اینا فرق میدارن، در مواردی که نکتش خلاصه این هست که اینا فرق میدارن اغلا، ولی به نظر میرسه که اصلا این دوتا بحث و مقایسه کردنشون با هم جا نداره، چون اون چیزی که در این بحث ها مطرح هست اونی که ما میخواییم اصل داده رو در یک طرف جاری کنیم، در اون بحثی که دو تا اماره که وجود داشته باشه، دو تا امارهی که حکم الزامی هست، در اجرای اصل در هر دو اماره میگن چرا وقلا در هر دو اماره اصل رو جایی نمی کنن، چون هر دو اماره با هم دیگه که در نظر بگیریم کاشفیت نداره و وقلا کاشفیت در تک تک موارد کافی نمیدونن، اگر دو تا اصل رو میخوان جاری کنن باید هر دو کاشفیت داشته باشن، باید هر دو کاشفیت داشته باشن، و ما میدانیم یکی از اینا مخالف واقعه، همین که میدانیم یکی از اینا مخالف واقعه باعث میشه که اغلا هر دو اصل رو که بین منات کاشفیت و طریقیت و وصول علل واقع معتبر شده رو معتبر نکرده باشن، به خلاف اصل عملی که مناتش این نیست و امثال اینها. بعد خب اون بحثا پیش میاد که حالا که در هر دو جاری نشد، در یکی بخواد جاری بشه، در ترجیب لا مرجه، یکی لا به این که از افراد عامی فهم، بحثایی که در اصل عملی در باب متعارضین که تساقط نه تخییر و نه چیز دیگه، اون بحثا که پیش میاد اونا یک مقدمش این هست که مقدم اولیش
که اغلا در امارات در هر دو اصل رو جاری نمی کنند، به دلیل اینکه اجرای اصل در هر دو باعث میشه که ما بدانیم که یکی از این دوتا اصل مخالف واقع، و ما اینجا چون مناطش کاشفیت و وصول علل واقع هست، این خودش مانع اجرای چیز اغلایی هست و امثال اینها. بنابراین این فرق داره در جایی که ما میخواییم در یه طرف اصل جاری کنیم، در یه طرف، حالا ولا اماره باشه بخواییم یه طرف هم جاری کنیم، اون این محضور وجود نداره. ما در یه طرف بخواییم اصل جاری کنیم، در جایی که فرض کنید که یک اماره معتبری معارض هست با اماره معتبری دیگر، یه موقعی شما میگید که اینجا کاشفیتش از بین میره، که اون بیانی که تو کلام شهید صدر رو اینا هست که حالا میخواییم بعدم بررسیش کنیم، خب اون قابل طرحه. ولی یه موقعی بگیم نه، کاشفیت داره هر دو، ولی با وجودی که کاشفیت داره، اینجا مجرد این که معارض هست با یک اماره غیر معتبره، این باعث میشه که این اماره از اعتبار بیفته و چیه، این هیچ توضیحی داده نمیشه. یعنی میخوام بگم که مقایسه این بحثا اونجوری که تو کلام آقای عراقی وارد شده به نظر میرسه که مقایسه خیلی به جایی نباشه. حالا اصل بحث رو اجازه بدید یه مقداری تر بکنیم. من فکر میکنم این تعبیری که تو کلام آقای حائری وارد شده، فرمایش حاج آقا مطرح بود که معنا ملاک حجیت زناوری شی لو کلیه و تبعه و فی حد ذاته هست، این تعبیری که فی حد ذاته، این چون زناور هست پس بنابراین اغلا این رو حجت می دانن، این فی حد ذاته چه نکته ای داره برای اینکه بگیم چون فی حد ذاته، یعنی به نحو تعلیقی اگر معارض نبود، اگر معارض نبود این زن می آورد، همین مقدار کافی باشه برای اینکه بگیم منات حجیت باشه، این چه نکته اغلایی داره نفس این فی حد ذاته بودن؟ بله، یه مطلب دیگه هست، فکر میکنم این تعبیرات به او اشاره داشته باشه، یه مقداری تعبیرات با اون ملاک اصلی متفاوت هست، اون اینه ظن نوعی. ظن نوعی یعنی ظن در نوع موارد، یعنی شما باید مدار رو خصوص اخبار متعارض در نظر نگیرید. خبر یک نوعی هست که تحتش اصناف مختلف هست، یکی الخبر المعارض، الخبر المعارض به امارت معتبرت مثل الخبر المعارض به امارت غیر معتبره، یعنی اصناف مختلفی تحت این خبر هست. یکی این که خبری که ببینید این چون زناور هست پس بنابراین خود همین کافی هست برای اینکه حجیت باشه، بنابراین ظن در نوع جنس خبر واحد، جنس خبر واحد همین مقدار کافی هست، ولو اینکه در یک صنف خاصش که خبر معارض باشه این چیز نداشته باشه، به اصطلاح ظن نیاره، همین مقدار کافی هست. این تو اصل توضیح مطلب. ولی خب ببینید، من عرضم اینه، توجه بفرمایید، ما اولا چه نکته ای هست که مجرد این که در نوع موارد ظن می آورد باعث بشه که خبر رو به طور کلی حجت بکنه؟ این به خاطر نکتهش این میتونه باشه که اگر این کار رو نکنیم، تشخیص این که تشخیص مواردش دشوار هست برای مکلفین، این که اغلا برای اینکه قانونشون یک دست بشه به طور کلی اومدن خبر رو مثلا معتبر کردن، اینجوری باید باشه دیگه، یعنی همون بحثی که شخصی نشه، همون بحثی که در بحث حکمت و علت میگن که وجود منات حکم در اکثر موارد باعث جعل حکم عمومی میشه، به خاطر اینکه اگر اون حکم رو اختصاص بدن به موارد واجد منات، اجرا حکم در عمل با محظور مواجه میشه. این شبیه همین نکته در بحث ظن نوعی اینجا پیش باید میاد. خب این باید علی قاعده اینجوری تفسیر کرد دیگه. ولی من چند تا عرض دارم اینجا. یکی این که آیا اگر اختصاص بدن اون منات حجیت رو به غیر خبر، به غیر موارد متعارض، محظوری هست از جهت اینکه تشخیصش سخته؟ یعنی گیر اغلایی وجود داره، تشخیصش مشکله، نمیدونم سوء ظن چیز میشه، بگن آقا خبری که معارض نیست ما این رو حجت میکنیم. از اول، از اول منات حجیت رو بر الخبر الذی لم یعارض قرار بدن. چه محظور و اغلایی وجود داره؟
تشخیص معارض بودن هم
نه، تشخیص چه تشخیص چه چیزی هست؟ ببینید که معارض داره یا معارض نداره. اون بحثین بالاخره شما در حجیت فعلیه، در حجیت فعلیه که معارض بودن و معارض نبودن رو دخیل میدونید. منات اولیه شو میگید امه. این چه نکته ای داره؟ اهمیت مناتی که تأثیر بالفعل در حجیت نداره یعنی چی اصلا؟ اصل این مطلب رو این خیلی من برام قابل هضم نیست که شما میگید که خبر چون در اکثر موارد، چون در اکثر موارد ظن‌آور است، صلاحیت دارد برای اینکه در کل موارد، نه که بالفعل حجت است، بالفعل حجت نیست، صلاحیت حجیت بر در کل موارد داره. مگه حجت قرار داشتنش در اون اصناف خاصی که ظن‌آوری محظوری داره؟ من هیچ معذوری احساس نمی کنم که ما بگیم که به دلیل این معذور ما میگیم منات حجیت در کل موارد هست. چه؟ من اینو درک نمی کنم. بله نه، در اصل، اصل این که گاهی اوقات حکم عام‌تر از موارد مناتدار می شود به دلیل اینکه تشخیص موارد مناتدار از موارد غیر مناتدار یا تشخیصش سخت است یا سوء استفاده در اینجور موارد. فرض کنید که مواردی که میگن شارع به خاطر اینکه نماز ما رو به خدا نزدیک میکنه نماز رو واجب کرده، حتی در مواردی که ما میدانیم که به خدا نزدیک نمی کنن. چرا حکم رو اختصاص نداده به مواردی که میدانیم ما رو به خدا نزدیک می کنه؟ به دلیل اینکه مورد سوء استفاده قرار می گرفته. اون مکلف میگه من اینجا نماز نخونم که میدونستم این نماز من به درد نمی خوره، منه که به خدا نزدیک نمی کنه، من چه سوء استفاده میشه امثال اینها، من چه سوء برداشت و اشتباه در تشخیص میشه. اونجور مواردی که میگن حکمت جهل هست نه علت جهل هست و اینها، اونو خب درسته، اصل این مطلب مطلب واضحیه، تو روایات هم وارد شده امثال اینها. نمیدونم به خاطر هم گفتن عده حکمت جهل هست، این که حتی در موارد عدم اختلاط میان عده جهل، حکمت جهل عده است نه علت جهل. خب درسته همه این بحثا، ولی تطبیق اون نکات در اینجا تطبیقش من نفهمیدم خیلی
این چیزی یه نظر که واحدی که نداره که بشه تطبیقش گذاشت.
نه خود معارض بودن،
همین معارض
معارض بودن که واضحه دیگه، که آیه خبر معارض دارد یا نداره.
ولی تو صغرا که تشخیصش
نه، این نه چیز نداره دیگه،
نه
حتما باید این، یعنی نکتهش هم توجه نکردید شما. بالفعل حجیت فقط در موارد غیر متعارض دیگه، در موارد معارض که بالاخره باید تشخیص بدید دیگه. شما میگید در منات حجیت عامه،
ولی اونی که بالفعل حجته شما
خود چون که تشخیص موارد متعارض
نه نکتهش توجه نکردید چطور در حجیت فعلیه حجیت فقط در موارد غیر متعارضه اون مگه تشخیصش چیز خب تشخیص بودیم دیگه اون معارض نداره معارض داره دیگه اون معنا چیه این وسطه در جایی که بحث حجیت فعلیه حجیت بالفعلش بین این دو سن فرق میگذارید بین سنفی که به اصطلاح حجت هست و حجت نیست اینا به اصطلاح با همدیگه تفاوت پیدا میکنن و این من خیلی نمیفهمم این چطور میگید منات وجود داره نکته منات بودن هم باید این باشه که تشخیص اینها امکان پذیر نیست سوء استفاده با. خب در حجت فعلیه که شما بین اینا فرق گذاشتید این اصلا اصل مطلب برای من خیلی قابل عزم نیست که منات و حجیت میخواییم بگیم عامه
خب الان یعنی قابل فرق نیستش اونجا حجت فعلی هم نباید فرق
داره آره در حالی که ولوجدان ما میدونیم فرق داره دیگه و آدم خارجان میدونیم دیگه خبری که متعارض دارد با خبری که متعارض ندارد فرقش واضحه دیگه خب یه معارض کنارش هست این اون نیست دیگه چیزی نیست که تشخیصش سخت باشه چی باشه
نه موارد خارجی شده
به هر حال حالا نه عرض کردم به هر حال در حجت بالفعل که
یعنی یه حکم کلی میکنه که اگه جای شک کردیم به همون
نه اونش این در موارد حجت بالفعلیه که اینجور نگفته که خب اینه که اصل این مطلب که این یعنی چی ما اینجا زن نوعیه معتبر هست چرا باید زن نوعیه ملاک باشه بله زن برای نوع ناس در خصوص مورد اون درسته اون به دلیل همین بحث سوء استفاده ها و همسال این ها اینکه من برام زن حاصل نشد دیگری برای زن حاصل شد اینا منشأ سوء استفاده میشه و هر کس میخواد بگه نه من برام زن حاصل نشد پس بنابراین بخواد بگه حجت نیست اون نمیشه اون ملاک حجیت در اموری که مربوط به احتجاجات و منازعات هست نمیتواند زن شخصی شخص افراد باشه این درسته بلکه در خصوص مورد برای نوع مردم باشه در بحث اخبار متعارض برای نوع مردم در خصوص مورد خب زن حاصل نمیشه دیگه این یه نکته که اصل این مطلب رو چجوری اصلا این زن نوعی ملاک باشه رو من نمیفهم حالا فرض کردیم این مطلب رو ما پذیرفتیم ببینید این نکته رو توجه بفرمایید ما یک جنس عالی داریم اون خبر واحد این جنس عالی تحتش مثلا دو قسمه خبر ثقه و خبر غیر ثقه خبر ثقه هم تحتش مثلا دو نوع دیگه هست خبر ثقه امامی و خبر ثقه غیر امامی درست شد خبر ثقه امامی هم اونم باز تحتش دو قسم هست خبر ثقه امامی معارضدار و معارض ندار اون خبر ثقه امامی معارضدار هم تحتش دو قسم هست خبر ثقه امامی معارضداری که معارضش هم معتبره یا معارضش معتبر نیست و بحث اینه که شما زن نوعی رو که در نظر میگیرید کدوم نوع رو در نظر میگیرید اون نوع گنده گنده رو در نظر میگیرید آیا همین که مثلا اگر ما فرض کنیم که خبرهای افراد ثقه 80% اخبار مال افراد ثقه هستن افراد فاسق 20% افراد هستن این کافی هست با این که بگیم ما مطلق خبر حجته یا تو اخبار ثقه اگر اخبار امامی ثقه بیشترین حجم رو داشته باشه ما به مجرد اینکه ملاک در خبر ثقه امامی هست باعث میشه که در دایره وسیع‌تر حکم رو این چه شکلیه اون دایره‌ای که شما در نظر میگیرید کدوم دایره رو باید در نظر بگیرید چون ما گاهی اوقات اگر اون ممکنه اون دایره وسیع وسیعه رو در نظر بگیریم در نوع موارد زن حاصل بشه ولی اگر این دایره رو یه مقدار تنگ کردین، یه طرفش زن حاصل بشه یه طرفی زن حاصل نشه. فرض کنید که اگر همین مثالی که زدم 80% افراد عادل باشه، ثقه باشن، 20% غیر ثقه باشن، اگر خبر ثقه رو در نظر بگیرید به تنهایی زن آوره، خبر غیر ثقه رو در نظر بگیرید زن آور نیست، ولی مطلق خبر رو هم در نظر بگیرید اونم زن آوره، چون اکثریت اخبار از ثقات هستن. اینجا آیا ملاک اون جنس اعلاست؟ اگر جنس اعلا هست یعنی در کل خبر ملاک حجیت وجود داره، به دلیل اینکه خب زن در نوع مواردش هست دیگه، یا اینکه نه اینا رو باید جنس نونو بکنید، نونو که کردید بگید ملاک حجیت فقط در خبر ثقه است، در خبر غیر ثقه نیست، اینجوریه. یا اینکه نه از نوع هم بیایید پایین تر، اون نوع پایین ترش رو خبر ثقه امامی رو ملاک قرار بدید، یا بازم از اون بیایید پایین تر خبر ثقه معارض و غیر معارض رو دوتا مختلف قرار بدید، خبر ثقه غیر معارض اون زناور هست، خبر ثقه معارض اون زناور نیست، اینجوری. هی یعنی بحث من این هست که اگر شما با زن نوعی رو علاوه بر اینکه حالا اون اشکال اول این بود که زن نوعی اصلا نمیتواند اینجا ملاک باشه، نمیتواند ملاک باشه، وجهی برای ملاک بودنش وجود نداره، حالا هم ملاک باشه در چه دایره ای، کدوم دایره رو در نظر بگیریم؟ اینی که من
همین زن رو زمارت بدیم چه دلیل باشه همین زمارت بودن که کلش رو حجت کرده؟
چرا؟ یعنی خارجن همینه؟ یعنی خارجن؟ اوغلا؟ یعنی خارجن شما؟ یعنی
تشخیص همه اینها اگه بخوای همه اینها رو لحاظ کنی، هر کدوم رو جدا کنی، خودش یه منظورای شاید داشته باشه.
نه واقعا اوغلا خبر واحد رو ولو از غیر ثقه حجت میدونن، ملاک حجیت باش قائلن،
نه
این که نیست که، یعنی ولو به جهت این که چیزی هست که وجدانن آدم میدونه، وقت نحوه تشخیص این ضابطه چیه؟ ضابطه چی جوری میشه تشخیص داد؟ یه نکته ای که عرض کردم
این که دیگه 80% 70% اصلا دخیل نیست این استدلال شما.
نه اگر فرض کنید که 60% و 40% مثلا باشه، ممکنه تو اون دایره وسیعی که در نظر بگیریم، تو اون دایره وسیع اگر چون خود اون 60%ش ثقات هستن، ثقات یقین که نمیاره، تو ثقات مثلا 80% ما رو به واقع میرسونه، بعد وقتی تو دایره وسیع در نظر میگیری دیگه زناوری اینا نداره،
از زن خارج
میشه، توجه کردی دیگه؟ یعنی
زن
برای آدمه تن نمی آوردن
که حجیت نیست.
نه خب میگم منات حجیت رو، نه بحث من منات حجیته، نه حجیت بالفعل نمیخوام بگم، میخوام بگم اوغلا ان منات حجیت رو میگن حد در مطلق چیز منات هست، خب اینو بگم وجدانن آیا نه بحث حجیت فعلیه بحثم نیست، بحث اینه که آیا اوغلا منات حجیت رو به اون دایره گنده میبینن،
خود ملاک رو هم باز منات حجیت هم باز
گنده، منات حجیت رو چه شکلی اوغلا در نظر میگیرن؟ بله عمده این بحث این هست که بله یه نکته ای هست، اون نکته اینه که اون دایره ای که از اون کمتر، یعنی باید حتما اوغلا از دایره واجد منات اگر بتوانن، اصل اولیه این هست که اوغلا حجیت رو در اونی که واجد ملاک هست قرار بدن، اگر تشخیص اون واجد ملاک با محظور مواجه بیشترش باید بکنن، بیشتر به مقداری که اون محظور رو برطرف کنن، هر مقداری از این مراتبی که ما میبینیم، یعنی هر مقداری اوغلا اضافه میکنن، چون فرض این هست که ما میخواهیم یک سری مواردی که واجد منات نیستند رو هم حکم رو درش تصریح بدیم، تعمیم بدیم، اصل اولین هست که حکم نسبت به اونها جریان پیدا نکنه، یک خلاف قاعده ای هست که میخواییم تو اونها اجرا کنیم از باب زیغ خناق، از باب ناچاری. هر مقدار اگر ما بتوانیم در دایره کوچکتر مطلب رو اجرا کنیم باید در دایره کوچکتر، اگر نمیشه همجور. خب ما در واقع این مطلب باشه از
زال همین که شما میفرمایید بالفعل خارجن خبرهای متعارض نسبت به غیر متعارض چه نسبتی برای تقریبا
اعدادشون
خودش نمیدونیم. حالا
مثلا اینجور هست که 80 درصد 27 درصد 30 درصد مثلا غیر متعارضن 30 درصد متعارض.
خب
همین دیگه ما میخواییم نسبت به این که بگیم که در مرتبه بالاتر نوع مواردشون ملاک مناطق و جیت را دارن مثلا غیر متعارضن و اون نوع موارد بودنشن رو میاره، یعنی مثلا همین که بگیم که تو اون مرتبه سده بودن نوع موارد سده هستن اخبار، یا مثلا نوع موارد امامی هستن، یا اینجا بگیم نوع موارد مرتبه بالاتر.
خب این در جایی که تعارض فعلی داشته باشه اصلا میخوایم بگیم که زن آور نیست به هیچ وجه، بعد میخوایم بگیم چون نمیشه تشخیص داد یا مشکلی هست یا نکته‌ای هست میگیم کلا حجت
بعد اون بعد مرتبه بالاترش
بس نمیشه. بس طرز من این هست که منات حجیت رو شما میگید زن نوعی، زن نوعی چه در چه دایره ای کدوم دایره رو شما میسنجید؟
اینا جای تو شما میفهمید که اصل اول اینه که زن نوع مردم در شخص
در شخص مورد،
اگر ما بخوام تسری بدیم به در زن به نوع موارد نیازمنده به اینه که ما چه میزانی مشکل رو حل
میکنیم. اگر این نکته رو ضمیمه بکنیم، این نکته اصلا در بحث اخبار متعارض محظوری نیست.
درست
محظوری، اگر این نکته رو بهش توجه بکنیم از اول به این نکته توجه بکنیم روشن میشه که نیازی نیست اغلا حجیت رو که مال دایره اخبار غیر متعارضه به دایره اخبار متعارضم سرایت بدن، تسری بدن. اگر این اگر نه این نکته رو در نظر نگیریم، چه نکته ای هست که میزان تسری و عدم تسری رو مشخص میکنه؟ عرض من این هست، چرا این ملاک به اصطلاح اونجوری تعمیم؟ بله گاهی این نکته باعث میشه که اصلا که ملاک حجیت در اینجور موارد وجود داره. حالا دیگه باشه بقیه روی توضیحاتی داره بعدا عرض میکنم. حالا کلام شهید صدر رو هم ملاحظه بفرمایید، من انشالله این بحث رو مطالعه میکنم، اگر نکته قابل تأملی در موردش وجود داشت قابل عرض بود این رو عرض میکنم خدمت شما. اللهم صل علی محمد.